استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در نشست فردای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهد شد. در تویتر این دفتر امروز نوشته شده که دبلا لاینز، نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان، به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در افغانستان معلومات خواهد داد. خانم لاینز ماه گذشته از ملاقات با برخی از سران حکومت طالبان در کابل خبر داد، از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت آنها. در آن ملاقات در مورد تأمین حقوق زنان و دختران افغان گفتگو شده بود. ملا برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، میگوید حل مشکل کنونی افغانستان دشوار و زمانگیر است و از مردم خواسته که از صبر و حوصله کار بگیرند. همزمان با این، وزیر سرپرست معدن پتروجم حکومت طالبان مولوی شهاب‌الدین دلاور گفته که جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول نام 15 نفر را با آنها سپرده است. در این مورد هم در این برنامه صحبت خواهیم داشت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO به ادامه کمک‌ها برای مناطق خشکسالی زده افغانستان تعهد سپرده. این اداره دیروز در توییتر خود گفت که به همکاری سخاوتمندانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، برنامه امدادرسانی را برای نجات کسانی که در نتیجه خشکسالی آسیب پذیر شده‌اند ادامه می‌دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مورد حمله روسیه بر اوکراین با الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، گفتگو کرد. بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه است. بر اساس اعلامیه دفتر اردوغان، مکالمه تلفنی میان دو مقام صبح زود امروز صورت گرفت که بر مذاکرات روز گذشته برای برقراری آتش بس میان کیف و مسکو متمرکز بود. واشنگتن به 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد دستور داد که ایالات متحده را ترک کنند. این افراد با فعالیت‌های استخباراتی و دست داشتن در اعمال تجسسی متهم شدند. و آمریکا و 10 کشور دیگر آزمایش راکتی تازه کره شمالی را محکوم کردند. آنها این اقدام را غیر قانونی، بی‌ثبات کننده و تخطی از خطرنامه‌های شورای امنیت ملل متحد خواندند. در اعلامیه از همه کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا خطرنامه‌هایی را که در آن از کره شمالی خواسته شده که از اسلحه کشتار جمعی و برنامه‌های راکت‌های بالستیکی دست بکشند نافذ کنند. پایان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که حل مشکلات افغانستان زمانگیر است و از مردم خواهان حوصله شده است.
ولس مو باید بی‌حوصله نشی او دلوی هدف ته در رسیدن لپاره د صبر او مسلسل کار لاره.
انجمن وکلای افغانستان به خاطر نگرفتن جواز بر وزارت عدلیه حکومت طالبان انتقاد کرده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. ایالات متحده آمریکا دستور اخراج 12 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل متحد را به دلیل آنتی فعالیت‌های جاسوسی خوانده صادر کرده است. سیلوی افغانستان فعال شد. مسئولان میگوید
مقدار روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم.
در شرایط فعلی که ابعاد جنگ اوکراین توسعه میافه، ای به مصلحت نه افغان هاست نه به مصلحت جهان است.
با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در افغانستان حل مشکلات کنونی را دشوار خوانده و از مردم خواهان صبر و حوصله شده، وزیر سرپرست معدن و پترولیم آنها شهاب الدین دلار میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول در افغانستان صرف به 15 نام معدود پافشاری دارد. ملا برادر همزمان از افغانها خواسته که کشور خود را ترک نکنند و در اعمار آن دست به دست هم بدهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید جامعه جهانی برای تشکیل حکومت همشمول فهرست 15 نفری را ارائه کرده است. آقای دلاور که در نشستی به مناسبت دومین سالگرد توافق دوحه صحبت میکرد گفت که این فهرست شامل تعداد محدودی از افرادی است که از افغانستان فرار کردند.
به جز چند رهبر خائن که افغانستان را ترک کردند، 15 تن بیشتر نیستند. هیچ کس نمیخواهد آنها را وارد نظام کند. به ما لیست دادند. اول گفتند 8 تن، بعد 11 تن و در نهایت 15 تن شدند.
آقای دلاور در این باره جزئیات بیشتر نداد. در همین حال عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان گفت که توافق دوحه منجر به جلوگیری از ویرانی و خونریزی در افغانستان شد و اکنون باید به آن احترام گذاشت. عبدالغنی برادر غلبه بر مشکلات کنونی را دشوار خواند و از مردم خواست تا صبور باشند و از افغان‌های مسلکی نیز خواست به جای خروج از افغانستان برای آبادی کشورشان تلاش کنند.
مردم ما باید به حوصله نشود و برای به دست آوردن هدف بزرگشان راه صبر و کار مداوم را پیش بگیرند. بر افغانان مسلکی و با دانش صدا می‌زنم که کشور را ترک نکنند.
ملا عبدالغنی برادر از مردم خواست در برابر کسانی که می‌خواهند جلو آبادی افغانستان را بگیرند و آن را ویران کنند از او حمایت کنند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون دیگر رئیس الوزرا میگوید حکومت آنان در فکر انتقام از هیچ کس نیست. آقای حنفی بر روابط خوب با همسایگان و جامعه جهانی تاکید کرد و افزود بر اساس توافقنامه دوحه مسئولیت جامعه جهانی است که برای بازسازی افغانستان همکاری کند.
مطابق توافقنامه دوحه کشورهایی که در اینجا حضور داشتند اونا حق ندارند که در امورات داخلی افغانستان دیگه مداخله بکنند و مطابق توافقنامه دوحه اونا این مسئولیت داشتند که کدام تخریباتی که بر اثر جنگهای بی‌ساله در اینجا صورت گرفته است باید در بازسازی از اونها اونا سهم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان اطمینان داد که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و نه تنها از خاک افغانستان علیه دیگر استفاده نمی شود بلکه هیچ گروه مسلح در افغانستان فعال نیست. پیش از این ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا طالبان را به عدم پایبندی کامل به توافقنامه دوحه و عدم قطع رابطه با برخی گروه های تروریستی از جمله القاعده متهم کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از وزارت عدلیه طالبان انتقاد دارند که برایشان جواز کار نداده و فعالیت‌هایشان را در اداره‌های عدلی و قضایی محدود کرده است. آنان به روز دوشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند حکومت طالبان می خواهد این انجمن را با وزارت عدلیه‌اش مدغم کند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می گویند تا به حال به مشکل جوازهایشان از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان رسیدگی نشده و آنان در بی سرنوشتی به سر می برند. آنان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که وزارت عدلیه طالبان باید به مشکل جوازهایشان رسیدگی کند و برایشان اجازه فعالیت آزادانه را بدهد. خوش آل مشل و ذبی الله زیایی دو تن از اعضای این انجمن
اخیرا از طرف کابینه امارت اسلامی افغانستان به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شده بود تا به وکلای مدافع جواز فعالیت توزیع کنند، اما بنابر دلایل نامعلوم از طرف وزارت عدلیه برای وکلای مدافع جواز فعالیت توزیع نمیشود.
استقلالیت وکلای مدافع را برایشان دوباره اعاده بکنند و به او احترام قائل شوند.
این وکلای مدافع میگن بیشتر وکلای مدافع در حالت بی سرنوشتی به سر برده و تعدادشان حتی ترک مسلک کردند. آنان تاکید میکنند که وزارت عدلیه طالبان نباید بالایشان فشار وارد کند و با مدغم سازی این انجمن در وزارت عدلیه استقلالیت آنها را زیر سوال ببرد. آنان پیش از این نیز خواستهای مشابهی را به حکومت طالبان مطرح کرده بودند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه مسئولین وزارت عدلیه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این محمد بشار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که وکلای مدافع مستقل هستند و در ساحه کاریشان استقلالیت دارند که چه قسم دفاع کنند و چه قسم خدمت کنند. بر اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و در همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است و گفته آنان با تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زنان هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما حالا توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی که از اوکراین عبارت است جذب میکنیم. ایالات متحده دستور اخراج 12 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل متحد را به دلیل آنچه فعالیت های جاسوسی خوانده صادر کرده است. به این 12 تن تا یک هفته دیگر وقت داده شده تا آمریکا را ترک کنند. سفیر و نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد این اقدام را تقبیح کرده. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استیدیوست در مورد اقدام خروج دیپلمات های روسی از امریکا جزئیات بیشتر چیست؟
سلام به شما باستایبا و شنونده های رادیو آزادی. نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که واشنگتن به 12 تن از هیئت دیپلماتیک روسیه تا 7 ماه مارچ وقت داده تا امریکا را ترک کنند. اولیا دالتون سخنگوی نماینده دائمی امریکا در ملل متحد با نشر اعلامیه گفته که اقدام اخراج افراد به دلیل نگرانی مربوط به امنیت ملی بوده و این افراد در فعالیت‌های استخباراتی دست داشته و از امتیازات خود در امریکا سوء استفاده کردند. در اعلامیه گفته شده که اخراج دیپلمات‌های روسی از چندین ماه به ایستو تحت بررسی قرار داشت و این اقدام بر اساس توافق سازمان ملل متحد و آمریکا که میزبان این سازمان است صورت گرفته. بله.
خب آیا روسیه در این مورد واکنش نشان داده؟
بله، واسیل نبنزیا سفیر و نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد ناوقت دیروز در عکس العمل به این اقدام آمریکا گفت که تازه از این موضوع خبر شده و به گفته او یک خبر ناخوشایند است. او افزود که کشورش مطابق توافقنامه سازمان ملل متحد عمل میکنه و این دیپلمات روسی افزود که امریکا به عنوان کشور میزبان ملل متحد از تعهدات خود به این سازمان تخطی میکنه. روابط کشورهای غربی با روسیه در ماه‌های اخیر پرتنش بوده و پس از حمله نظامی مسکو بر اوکراین این روابط در بدترین حالت پس از جنگ سرد قرار گرفته.
خب درباره تازه ترین تحولات جنگ که مکنون بین روسیه و اوکراین جریان داره چی معلومات تازه ای داره؟
عباس صاحب، جنگ روسیه در اوکراین وارد ششمین روز شده و گزارش ها که از این هستن که اردوی روسیه پوسته های بازرسی را در حومه شهر خرسون در جنوب اوکراین امروز ایجاد کرده و کاروان نظامی گسترده در خارج از شهر کیف در حال تجمع است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کاروان موترهای زیری توپخانه‌ها که بیش از 65 کیلومتر امتداد دارد در فاصله چندین کیلومتری کیف قرار دارد. تحولات پس از آن اتفاق افتاد که مذاکرات برای برقراری آتش بس بین مقام‌های روسیه و اوکراین دیروز بی‌نتیجه ماند، اما دو طرف توافق کردند که مذاکرات را در روزهای آینده ادامه می‌دهند. جزئیات مذاکرات که در سرحد بلاروس انجام شد رسانه‌ای نشده. دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این گفته بود که کیف در این مذاکرات به برقراری آتش بس و خروج نیروهای روسی از اوکراین فشار خواهد آورد. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی دیروزش مستقیما از نیروهای روسی خواست که دستورهای مسکو را نادیده بگیرند و نبرد را هر چیزوتر متوقف کنند.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد تحولات مربوط به اوکراین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌های افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خواسته تا به حقوق شهروندانشان احترام کنند. آنتونی گوتیرش نویهود در این مورد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن گفت. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌ها در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خواسته تا به حقوق مساوی شهروندانشان احترام بگذارند. آنتونیو گوتیرش دیروز در اجلاس 49 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستش را مطرح کرد. او از میانمار گرفته تا افغانستان و ایتوپیا و چند کشور دیگر خواست که در جریان جنگ و پس از آن به رعایت حقوق مساوی و مسئولیت اقلیت‌ها احترام کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که دیکتاتوران نمی‌توانند حقوق بشر را گروگان گیرند. با باور او حقوق بشری خیلی قدرتمند است و ممکن نیست که چشم از آن پوشید. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال از وضعیت حقوق بشری در برخی کشورهای ابراز نگرانی کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخی از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از وضعیت روزافزون بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران شدیداً نگران هستند. میشل باشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد چند پیش در یک نشست ویژه شورای امنیت گفت که باید از تخطی کننده های حقوق بشر در افغانستان به ویژه آنهایی که حقوق کودکان و زنان را پامال کردند حساب و پاسخ گرفته شود. باشلی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، وکیلان مدافع و قاضی‌ها با تهدیدهای فزاینده روبرو شدند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان افزوده که اینها مجبور شدند از افغانستان بیرون شوند و یا هم خودشان را پنهان کنند.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
محمد صادق خان نماینده خاص رئیس جمهور پاکستان گفته است کشورش متحد به هر نوع همکاری در بخش ترانزیت و تجارت با افغانستان است. محمد صادق خان این سخنان را روز گذشته در بندر تورخم هنگام سپردن محموله گندم کمک شده آن کشور به هیئت افغانی بیان کرده است. آقای صادق خان گفته است این محموله گندم که 28 موتر باربری بود روز گذشته در بندر تورخم به هیئت افغانی سپرده شده است. این در حالی است که هفته گذشته 42 موتر باربری افغانستان به هدف انتقال گندم کمک شده هند به بندر واگر رسیده بود. حدود 5 ماه قبل هند تعهد کرده بود که برای افغانستان 50,000 متریک تن گندم کمک میکند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بازرگانان افغان مقیم اوکراین میخواهند تا سرمایه هایشان را به کشور انتقال دهند. یونس مومن معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت با شمار بازرگانان افغان در اوکراین به تماس هستند و اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای آنان وعده هر نوع همکاری را در داخل کشور دادند. در کنار شماری از دانشجویان افغان، بیشتر افغان ها و سرمایه گذاران هم برای کار در اوکراین هستند. شمار بازرگانان افغان در شهرهای مختلف اوکراین به ویژه اودیسه که یک شهر تجارتی اوکراین است سرمایه گذاری کردند. جنت صبحانتنی رئیس اتحادیه ملی و کلتوری افغانها در شهر اودیسه به رادیو آزادی گفته است شمار افغانها از این شهر بیرون شدند و برخی دیگر آنها نیز در تلاش بیرون شدن هستند. قابل یادآوری است که افغانستان قبل از این وضعیت بحرانی اوکراین با آن کشور در بخش روغن گیاهی گل آفتاب پرست تجارت خوب داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز امیدواری میکند که با عادی شدن وضعیت در اوکراین تجارت روغن گل آفتاب پرست دوباره آغاز خواهد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 70 پول، 1 یورو 102 افغانی و 82 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 73 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 24 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
سرمایه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ هم بشنوید. و حالا هم با مقیم نائب باشید در این برنامه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخشی از برنامه با من مقیم نائب خوش آمدید. در ادامه
ماجر هستیم در ولایت قندهار. کسی یک کمک مومد همراه ما نمی کنه، کمک ها می دیگرمنده هیچ کس به قصه خرید نیست.
در کنار این پیام هایتان، آمار دو ماهه سرخکان در بادغیس نزدیک به کل آمار سال گذشته رسیده. یک دکتر اطفال میگوید
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن.
گزارش در این مورد را در ادامه میشنوید. اما پیش از آن، فابریکه نانپزی سیلو در کابل پس از 30 سال توقف در 3 بخش آغاز به کار کرده. مسئولان سیلو میگویند ذخیره سازی گندم، آسیاب و نانپزی بخش هایی هستند که اکنون دوباره در این سیلو فعال شدند. با این حال، برخی از کارکنان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره آن خوشنودند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که این شرکت دولتی فعالیت خود را در زمینه ذخیره سازی گندم، آرد و پزیدن انواع نان خشک، ناشتا، نان رود و کلچه سر گرفته است. نصرالله منصور، رئیس سیلوی مرکزی کابل، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 133 تن در سیلوی مرکزی کار میکنند که 6 تن آنان زنان هستند. سیلوی مرکزی کابل در حال حاضر بین 500 تا 1000 نان در روز تولید میکند، اما آقای منصور وعده میدهد که این شمار را افزایش خواهند داد.
تقریبا مقدار روز به روز بر تعداد تولید نان افزوده می شود و امیدواریم درآمد خوبی به صورت روزانه و سال داشته باشیم.
نصرالله منصور می افزاید که در تلاش هستند تا برای فروش تولیدات خود قرارداد ببندند که تأثیر مثبت بر درآمد آنها خواهد داشت. 2 هفته پیش خیال محمد، رئیس پیشین سیلوی مرکزی کابل گفت که با فعال شدن این سیلو سالانه می توانند حدود 35 میلیون افغانی درآمد گردآوری کنند و 8 میلیون افغانی به سود خالص بودجه دولت اضافه کنند. نصرالله منصور، رئیس سیلوی مرکزی کابل می گوید که در حال حاضر تولیدات خود را با هزینه مناسب و کیفیت خوب از طریق 33 غرفه فعال در بخشای گوناگون شهر کابل به فروش می رسانند.
ما در تلاش هستیم تا سیلو را به گونه کامل فعال کنیم. سپس می توانیم به ولایت های دیگر انتقالات داشته باشیم. تلاش بر این است که قرارداد ببندیم، پس از آن می توانیم به آن رسیدگی کنیم.
آقای منصور افزود که این شرکت به دنبال افزایش ظرفیتش برای رفع نیازهای نهادهای دولتی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و افزایش درآمد دولت است. در همین حال، برخی از کارمندان سیلوی مرکزی از فعال شدن دوباره این شرکت خوشنود به نظر می رسند. مرتضی، یکی از کارمندان سیلوی مرکزی:
دوباره پس از سر گرفته شده، حالا دوباره پس دوباره پس فعال شده میره. نانپزی ما فعلا فعال کار است و آسیاب هم ذخیره و مطمئن از سرش کار است. خیلی خوشحال هستیم و خوشحال هستیم.
در همین حال، برخی از ساکنان کابل نیز با استقبال از فعال شدن دوباره سیلوی مرکزی خواهان گسترش فعالیت آن هستند. روح‌الله باشندگی کابل میگوید:
در مورد فعالیت سیلو باید بگویم که ما به اقدام خیلی زیاد خوشبین هستیم. فعالیت های سیلو به تمام مردم افغانستان مفید و مؤثر واقع خواهد شد و خواهش ما این است که با گسترش دامنه فعالیت های سیلو در افغانستان با بیشتر مردم و جوانان زمینه کار مساعد شود.
سیلوی مرکزی نخستین بار در سال 1335 به منظور ذخیره و آسیاب گندم و پخت نان در 96 جریب زمین ایجاد شد و به فعالیت آغاز کرد. مقام های سیلوی مرکزی کابل می گویند که این سیلو توانایی ذخیره کردن 50,000 تن گندم را دارد و پیش از این ظرفیت آسیاب 200 تن گندم را در 24 ساعت داشت. به شمول کابل، هرات، بلخ و کندهار از ولایت هایند که دارای سیلوی مرکزی هستند. از این میان در حال حاضر تنها سیلوی کندهار فعال نیست، اما مسئولان سیلوی مرکزی کابل میگویند که کار فنی در آنجا آغاز شده و این سیلو نیز به زودی فعال خواهد شد.
ریاست صحت عامه بادغیس میگوید که در 2 ماه گذشته مریضان سرخکان در نزد اطفال در این ولایت به طور چشمگیر افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای این ریاست در دو ماه گذشته بیش از 340 کودک در بادغیس به سرخکان مبتلا شدند که از این میان 4 تن جان باختند. معاون ریاست صحت‌عامه بادغیس میگوید که آمار دو ماهه سرخکان در این ولایت نزدیک به کل آمار سال گذشته می شود. همزمان خانواده ها از چگونگی تداوی در شفاخانه های دولتی شکایت دارند. شاهپور صابر گزارش می دهد.
اینجا یکی از اتاقهای تداوی کودکان مبتلا به سرخکان در شفاخانه ولایتی بادغیس است. 5 کودک در این اتاق نسبتاً کوچک یک جا بستری هستند. زلیخای 3 ساله و رامین 6 ماهه که خواهر و برادر هستند و تازگی در اینجا بستری شدند. زرمینه 35 ساله مادر این کودکان میگوید 2 روز میشود که 2 طفل خود را از قریه بادورک ولسوالی قادس به شفاخانه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی از نبود امکانات صحی در این شفاخانه انتقاد میکند.
فقط امروز دکتر اومده دیروز هم مربوم شفخانه آجل ببردن پرزه دادن بیادن اینجا گردن با یک پشکری خود رو میکنم از خود خبر کردن دیگه خود ما میرم بخون نقصه دوا میستونیم میرم کار میکنم دکتر رو بیامدن با من پرزه نمشته کردن داد و بیداد کردن خاطر اینه خوردی خود که بدن پوز ازی استجان بزنیم که نفس ازی پس میزنیم تو موج موج میکنه گفتن برو یه لازم نداره.
شمار کودکان مبتلا به سرخکان در ولایت بادغیس رو به افزایش است. روزانه تا بیشتر از 15 کودک در شفاخانه ولایتی بادغیس در شهر قلعنو مرکز این ولایت بستری می شوند. دکتر صفی الله خادم معاون ریاست صحت طالبان در بادغیس می گوید که در 2 ماه گذشته 4 کودک بر اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان باختند، در حالی که در طول سال گذشته 7 کودک به علت مبتلا شدن به این بیماری جان باخته بودند.
ما در سال 2021 در طول سال در حدود 375 واقعه داشتیم و در سال 2022 در حدود 2 ماه ما 352 واقعه داریم. پس این بسیار مشخص است که این سال 2022 نسبت به سال 2021 واقعات ازی بسیار بالا بوده.
معاون ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس میگوید بیشتر مبتلایان به سرخکان از ولسوالی‌های قادس و بالامرغاب به شفاخانه آورده میشوند. ولسوالی‌هایی که به علت جنگ و ناامنی ها تا پیش از سقوط حکومت پیشین تطبیق واکسین کودکان در آنجا ناممکن بود. سرخکان یک بیماری ساری است که در فصل زمستان شیوع پیدا میکند و بیشتر کودکان زیر 5 سال را مصاب میسازد. شماری از دکتران متخصص در بادغیس هشدار میدن که سرخکان زندگی بسیاری از کودکان این ولایت را تهدید میکند. به گفته دکتر محمد جاوید اخیزه متخصص بیماری های کودکان در بادغیس، سرخکان باعث تب شدید، اسهالات، زخم جوف دهن و خارش و بخار جلدی میشود. او میگوید که اگر به زودی به کودکان مبتلا به سرخکان رسیدگی نشود، جان آنها با خطر روبرو خواهد شد.
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه بشن، کسانی که مشکوکن یا ای که در جایی که افراد مشکوک وجود داره از اونجا اجتناب بکنن. به همین ترتیب ما میتونیم که جلوگیری بکنیم و تغذیه درست هم دست اطفال میتونه یکی از راه‌های جلوگیری باشه.
امسال در حال بیماری سرخکان در ولایت بادغیس افزایش یافته است که به علت کاهش کمک‌های جهانی خدمات صحی در این ولایت به شدت کاهش یافته است. تمام مصارف تداوی در شفاخانه دولتی این ولایت و برخی از دیگر ولایات افغانستان بر دوش مریضداران است.
پیام ها و نظریات شما.
احمد بودم از غور به تماس شدم. سرکی غور ولسوالی دولتیار دمی حکومت قبلی هم کرد که اسفارت چا کارهای جد دیگه می تو ماند تا هنوز دیگه خانهای مردم هم تخریب کردن دیگه زمین های مردم هم تخریب کردن اگه جور نشه و اکسار یک دیگه ظلم در حقی ملت غور است.
ماجر هستیم دولت قندار چه هیچ کس یک کمک مومت همراه ما نمی کنه کمک ها می آید زرمانده هیچ کس به خشه خریب نیست.
طاهر احمدی هستم از ولایت غزنی ولسوالی ناور. به مدت 2 ماه می شود که راه ولسوالی ناور به مرکز ولایت مسعود است. مردم به مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند شدید دارد. امیدوارم که صدای ما را به مسئولین برسانید.
همین مؤسسه‌ای که تقسیم میشه سرتاسر افغانستان، همین مؤسسه‌ای که تقسیم میشه اینا طالبان میگه که ما نه فقط از این برخلیل نمیشه به خوار غریب نرسه، به خوار غریب چه نمیرسه؟ طالبان اگه باور را میکنه که مردم پروپاگان میکنه، طالبان علاقه آیات را کنه با مندهی بگرده که بودگنمون این مؤسسه با مندهی سردا میشه و اگر به خوار غریب نمیرسه آیاتش بین وطن قریه را گرده که ببینه که از این خوار غریب بپرسه، از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده کنه یلا دروغ میگه پروپاگاند میکنه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.